سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد خارج می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پالرمو را به تعویق انداخت. و مایک پنس می‌گوید ایالات متحده در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده از امروز شنبه تعهدات خود را در چارچوب پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه به حال تعلیق در می‌آورد.
If Russia does not return to full and verifiable compliance with the treaty within this 6-month period by verifiably destroying its INF
violation. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد در صورتی که روسیه به نقض این پیمان پایان ندهد، ایالات متحده در 6 ماه آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. مایک پومپو نقض این پیمان توسط روسیه را دلیل این تصمیم واشنگتن اعلام کرد. این پیمان در مورد عدم تولید و مالکیت یا پرتاب آزمایشی موشک‌هایی با برد 500 تا 5500 کیلومتر است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است مسکو اقدامات تلافی جویانه را در برابر این موضع واشنگتن اتخاذ خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به خروج آمریکا از این پیمان در توییتی نوشت توافق با آمریکا به قدر جوهر آن هم ارزش ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه این مجمع امروز شنبه جلسه ندارد از موکول شدن ادامه بررسی لایحه پالرمو به جلسات آینده خبر داد. به گفته آقای مصباحی مقدم تا کنون تاریخ جدیدی برای برگزاری جلسه به اعضای مجمع اعلام نشده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در جلسه اخیر مجمع بررسی شده ولی هفته گذشته به دلیل اختلاف نظر بین اعضا برای تصویب به رأی گذاشته نشد. لایحه الحاق به ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در کنار لایحه CFT دو لایحه از لوایح چهارگانه دولت برای تأمین نظر FATF است. اروپا اجرای سازوکار مالی تجارت با ایران را موکول به تصویب این لوایح کرده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت آمریکا از همه ملت‌ها می‌خواهد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت بشناسند و از آزادی جانبداری کنند. مایک پنس در گرد همایی همبستگی با ونزوئلا در فلوریدا اظهار داشت که ایالات متحده مفتخر است که در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است. آقای پنس گفت
And to be clear. The struggle in Venezuela is between dictatorship and democracy.
بگذارید به صراحت بگویم که در ونزوئلا نبرد بین دیکتاتوری و دموکراسی است. نیکولاس مادورو دیکتاتوری است که هیچ مشروعیتی برای قدرت ندارد و باید برود.
از سوی دیگر خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا پیشنهاد رؤسای جمهور مکزیک و اوروگوئه برای میانجیگری بین او و نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده این کشور را رد کرد. رهبر مخالفان در نامه‌ای به رهبران مکزیک و اوروگوئه نوشته است در این لحظه تاریخی بی‌طرفی به مثابه ایستادن در کنار حکومتی است که صدها هزار نفر را به بدبختی، گرسنگی، تبعید و مرگ محکوم کرده است. خوان گوایدو خواهان کنارگیری نیکولاس مادورو از قدرت است اما آقای مادورو این تقاضا را رد کرده است. به گفته یک مقام آمریکایی تمامی فعالیت‌ها و کمک‌های اداره توسعه بین‌المللی آمریکا به فلسطینیان در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه متوقف شده است. توقف این کمک‌ها به درخواست تشکیلات خودگردانه فلسطینی صورت گرفته است. با اجرای این تصمیم، کمک مالی آمریکا به نیروهای انتظامی و امنیتی فلسطینی که حدود 60 میلیون دلار است، قطع خواهد شد. این تصمیم نتیجه تصویب قانونی در آمریکاست که به شهروندان آمریکایی امکان می‌دهد علیه دریافت کنندگان خارجی کمک مالی این کشور تحت عنوان ارتکاب اقدامات جنگی شکایت کنند. تشکیلات خودگردان برای جلوگیری از احتمال شکایت‌ها دریافت کمک‌ها را قطع کرده است. به پایین این بخش خبری رسیدیم اما اگر شما خودتون رو جزو نسلی میدونید که به نسل انقلاب معروف شده نظر و پیامتون رو با ما به اشتراک بگذارید یا در رادیو فردا پخش بشه. تأثیر انقلاب بر زندگی شما چی بوده؟ اگر بخواین احساسات خودتون رو در این باره برای ما بگین چی خواهید گفت؟ دو راه اصلی ارتباط شما با ما تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 20420221122112 و یا پیام صوتی در تلگرام با شناسه @فرداگرام. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
خبر امروز، سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران به ثبت رسید ولی آغاز به کار آن به آینده موکول شد. فیسبوک برخی حساب‌های کاربری مرتبط با مواضع رسمی ایران را مسدود کرد. تیم ملی فوتبال قطر با برد از ژاپن برای اولین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر می‌گم. واکنش‌ها به ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران ادامه دارد. سه کشور اروپایی روز پنجشنبه 11 بهمن ماه از ثبت این سازوکار خبر دادند ولی گفتند برای آغاز به کار آن اقدام‌های بیشتری لازم است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
Nous avons le plaisir d'annoncer la création d'INSTEX.
سازوکار ویژه تجاری اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از پیمودن راهی طولانی دست آخر ثبت و ابزاری برای این تجارت نام گرفت. ابزار حمایت از مبادله‌های تجاری INSTEX که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از اعلام ثبت آن آغاز فعالیتش را منوط به انجام اقدام‌های بیشتر کردند. با این حال اتحادیه اروپا امیدوار است این سامانه ویژه پرداخت پول به حفظ توافق هسته‌ای با ایران کمک کند. INSTEX روز چهارشنبه در فرانسه ثبت شد و مقر آن نیز در وزارت دارایی این کشور است. همپیمانان اصلی آمریکا در اروپا سال گذشته با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خروج از این پیمان که تحریم‌های واشنگتن بر تهران را بازگرداند مخالفت کرده بودند. اقدامی که با تهدید ایران برای خروج از این پیمان روبرو شد. اکنون با ثبت این سازوکار مقام‌های ایرانی از آن استقبال کرده اما از تأخیر در انجام آن گله‌مندند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که ایران خواهان اجرایی شدن کامل تمام تعهدات اتحادیه اروپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم هرچند در توییتی از ثبت INSTEX استقبال کرده اما آن را گام نخست پرتأخیر خوانده است. در همین حال ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه پس از نشستی که روز پنجشنبه با همتایان اروپاییش داشت ثبت این سازوکار مالی را یک اقدام سیاسی دانسته است.
ما گفتیم که آماده یه حفظ چارچوب مالی و تجاری با ایران هستیم. این را گفتیم و اکنون در حال انجام آنیم.
بازگشت تحریم‌های آمریکا به قطع همکاری‌های تجاری بسیاری از شرکت‌های اروپایی با ایران منجر شد و پس از اعلام تصویب INSTEX نیز واشنگتن گفته است که انتظار ندارد تلاش‌های اتحادیه اروپا بتواند آن را تغییر دهد. این ابزار تازه تجارت با ایران وسیله‌ای است برای امکان پذیرکردن صادرات نفت و گاز ایران در برابر خرید کالاهای اروپایی. گویند که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند در رویکردی واقع‌بینانه این ابزار تنها برای تجارت‌های کوچکتری مانند دارو یا غذا استفاده خواهد شد.
این ثبت یک گام بزرگ است اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود.
به گفته جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا این کشور به همراه آلمان و فرانسه برای نهایی کردن این سازوکار در حال همکاری نزدیکند. اتحادیه اروپا میگوید اجرایی شدن این سازوکار چند ماهی طول میکشد و ایران نیز در این مدت باید همه عناصر FATF را اجرا کند تا بر اساس بیانیه این سه کشور اروپایی این سازوکار قابل استفاده باشد. نازآفرین میرزا خلیلی رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. گرچه این سازوکار مالی به طور رسمی ثبت شد، ولی آغاز به کار اون به آینده موکول شده. در دقایق پیش رو همراه هستیم با نادر اسکویی، پژوهشگر امور سیاسی و نظامی. آقای اسکویی، این سازوکار چقدر میتونه ایران رو به خواستش برای دور زدن تحریم ها نزدیک کنه؟
مقدار کمک کننده هست در کوتاه مدت، چون که در حقیقت ساختاری این اجازه رو میده که شرکت‌های دارویی، شرکت‌های غذایی معتبر اروپایی بتونن وارد معامله با ایران بشن، چون تا حالا میترسیدن و امکان نداشتن که از طریق تسهیلات بانکی فراهم بکنن برای معاملات. این ساختار این نوع معاملات شرکت‌های دارویی غذایی رو با ایران امکانش رو میده، ولی اساساً مشکل گشای مسائل اساسی پیشروی جمهوری اسلامی نیست، چون ایران میخواد که از این سازوکار برای فروش نفت استفاده کنه، برای سرمایه‌گذاری‌های اروپایی در ایران استفاده کنه، برای تجارت با شرکت‌های معتبر اروپایی برای مواد مختلف استفاده کنه. اینها این چیز رو برآورد نمی‌کنه. تأثیر کوتاه مدت روی مسائل دارویی داره که خیلی میتونه مهم باشه، ولی واقعاً مشکلات اساسی پیش روی جمهوری اسلامی رو حل نمی‌کنه.
این سه کشور اروپایی از ایران خواستن که قاطعانه همه عناصر FATF رو اجرا کنه تا این سازوکار قابل استفاده باشه. با توجه به کشمکش‌هایی که در ایران بر سر تصویب FATF وجود داره، به نظرتون اجرایی شدن این سازوکار چقدر امکان داره؟
اختلاف نظر خیلی زیاده، چون که به هر حال دولت مردان ایران آخر روز باید تعیین بکنن که منافع FATF از هزینه‌اش براشون بیشتره. مطمئن نیستم به این نتیجه رسیده باشن. منفعتش منافع زیادی داره. ایران رو، رابطش رو با دنیای بانکی و مالی دنیا نگر می‌داره، چون بدون FTF حتی بانک‌های درجه 3 و فاسد چینی هم حاضر نیستن دیگه با ایران وارد معامله بانکی بشن، چه برسه بانک‌های معتبر. خب ولی خزینه براشون داره، خزینه اینی که به راحتی نمیتونه جمهوری اسلامی اون وقت منابع مالی بودجه حزب الله یا گروه های نیابتیش رو در عراق و یا حوثی ها در یمن رو تأمین بکنه. یه جنبه فساد هم توش هست. به هر حال شفافیت خروج ارز از ایران رو بیشتر خواهد کرد، و خب این شفافیت بیشتر، این که پول چگونه به اروپا و کانادا بره، بعضی وقتا مورد علاقه همه بزرگانم نیست.
آقای اسکویی، سپاس از همراهی شما.
آیش.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. به گفته مسئولان امور دام و طیور در ایران، به زودی شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار خواهیم بود و قیمت‌ها شکسته می‌شود. در این رابطه مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در ایران از تأمین و عرضه 400 هزار تن خوراک دام و طیور به نرخ دولتی بین تولیدکنندگان و اتحادیه‌های مربوطه خبر داده است. طی ماه‌های اخیر قیمت گوشت قرمز و مرغ با افزایش شدیدی همراه بوده.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سام.
به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس، باز شدن زاینده رود پس از 20 ماه و به مدت 20 روز مشکلی را حل نخواهد کرد و جاری بودن آب در این رودخانه باید دائمی شود. ناهید تاج الدین در این باره گفته مشکل زاینده رود ناشی از خوش‌سالی نیست، بلکه ایجاد این مشکل از اجرا نشدن قوانین است. دوشنبه گذشته در دریچه‌های سد زاینده رود پس از 18 ماه انتظار بازگشایی و آب در رودخانه زاینده رود برای 20 روز جاری شد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با توجه به تورم و عدم توانایی اقشار جامعه، دولت هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین نگرفته و نرخ آن در سال آینده تغییری نخواهد کرد. اسدالله قره‌خانی همچنین در این مورد که آیا موضوع سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن در بودجه 98 پیش بینی شده گفت، واقعیت این است که در لایحه بودجه چیزی در مورد افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ارائه نشده است. پیر پائولو پازولینی، فیلمساز مشهور ایتالیایی و شاعری خلاق بود، و آنتونیو گرامشی از مؤثرترین نظریه پردازان و فیلسوفان معاصر جهان. برگردان فارسی شماری از شعرهای پازولینی با عنوان خاکسترهای گرامشی به ترجمه میهن تاری اخیراً منتشر شده. همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، با این پرسش که آقای سرکوهی، پازولینی و گرامشی چه کارنامه‌ای دارند؟
پازولینی که در 1922 در ایتالیا به دنیا آمد، رو یکی از به اصطلاح خلاق‌ترین فیلمسازان نسل دوم سینمای بعد از جنگ هستش که کار فیلمنامه‌نویسی رو با کار سینما رو با فیلمنامه‌نویسی برای فدریکو فلینی آغاز کرد. بعد به خودش یکی از درخشان‌ترین چهره‌های سینمای جهان بدل شد. سینمای اون رو میگن ترکیبی از شعر، استعاره، اسطوره، روانشناسی و دیالکتیک. از فیلم‌های مشهورش میشه به فیلم انجیل به روایت متی اشاره کرد که بسیار فیلم بدیعی بود و هست حتی در زمان خودش، و همچنین فیلم‌های مثل ادیپ شهریار، دکامرون، داستان‌های عشقی هزار یک شب و غیره. پازولینی همجنسگرا بود و در این حال عقاید چپگرایانه داشت و در سن 53 سالگی کشتند و از این قتل‌های مشکوک هستش که هنوزم روشن نشده که کسان قاتل او هستند. میگویند 3 نفر که با عقاید چپ مخالف بودند او را کشتند. حالا آنتونیو گرامشی که گفتین که در 1391 به دنیا آمد و در 1937 درگذشت، یکی از بزرگترین فیلسوفان معاصر ما هستش. از بنیانگذاران کمونیست ایتالیا بود، جز رهبران او بود و بعد هم در دوره موسولینی به زندان افتاد و مدت‌های زیادی در زندان بود، بیمار بود و در زندان کتاب‌هایی مثل دفترها، نامه‌های زندان رو نوشت که از مشکل به سم نظریه‌های جدیدی رو در زمینه روشنفکری، هژمونی فرهنگی و چپ مطرح کرد.
آقای سرکوهی، به شعرهای خاکستری گرامشی بپردازیم که چه شاخصه‌هایی داره؟
خب پازولینی میدونیم که در شعر هم چهره بسیار برجسته ای هستش و حالا چندین دفتر شعر داره. یکی از دفترهای شعر او اسمش از خاکسترهای گرامشی. از این دفتر مترجم 3 شعر رو انتخاب کرده و ترجمه کرده. او به اصطلاح این شعرها در واقع پازولینی روزهای سخت عذاب‌آوری رو که ایتالیا سپری میکنه میگه و بعد بر نقش روشنفکر تاکید میکنه و در این حال سنت‌های شعری و فرهنگی حاکم بر شعر بورژوازی ایتالیا رو به حساب نقد می‌کشه و با یک زبان ساده اما شاعرانه مسائل خودش رو مطرح می‌کنه و در این حال محله‌ها و گذرگاه‌های رومی رو پس زمینه شعر خودش قرار میده و به خصوص گورستان کاتولیک‌ها رو که گرامشی در اون دفن است.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
روز جمعه برابر بود با 12 بهمن ماه، دقیقاً 40 سال از روز بازگشت آیت الله خمینی به ایران گذشت. همین مناسبت تبدیل شد به موضوعی داغ برای شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی که نوشا صارمی به اونها پرداخته.
دیروز 12 بهمن بود، روز آغازین 10 روزی که در ایران به دهه فجر معروفه و از 12 بهمن تا 22 بهمن ماه رو در بر میگیره، روزی که آیت الله خمینی از فرانسه به ایران آمد. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بنا به موضع سیاسیشون در این رابطه اظهار نظر کردن. مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، در آستانه 40مین سالگرد انقلاب ایران نوشت: حتی رئیس جمهورتان به 40 سال شکست رژیم ایران اعتراف می‌کند. نیازی نبود اینطور باشد، اما رژیم حاکم شما همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم ایران ترجیح داده است. کاربری با نام نیش هم نوشته: ارزشی‌ها چند روزی است که همه جا فریاد می‌زنند اکثریت مردم ما طرفدار انقلاب هستند. من هم کاملاً با آنها موافقم. مردم ایران امروز به قدری طرفدار انقلابند که در اولین فرصت حتماً تکرارش می‌کنند. اعظم جنگوری که از دختران خیابان انقلاب هم هست نوشته: همان حقوقی را که زنان به دست آورده بودند با انقلاب از دست دادند. 40 سال برای به دست آوردن حقوق و مطالباتشان و مبارزه با نابرابری ها و بی‌عدالتی ها جنگیدند. 40 سال سرکوب شدند، 40 سال حجاب اجباری به آنها تحمیل شد و 40 سال نادیده گرفته شدند. کاربری با نام مان هم توییت کرد: برای تصویر 40 سالگی انقلاب هیچ جا لازم نیست برید، هیچ آماری لازم نیست، همین خودتون با همه افسردگی ها و دویدن ها و به دست نیاوردن ها، همین خودت که امنیت شغلی نداری، همیشه لنگ پولی، حجاب اجباری سرته، دیگه تو دلت امید فرداها نیست، همین بس و زیادم هست. اما طرفداران حکومت هم فعال بودن و از زاویه نگاه خودشون از این روزها و انقلاب اسلامی نوشتن. علی محرمزاده که خودش رو سرباز آیت الله خامنه ای معرفی کرده نوشته: می نویسم برای رهبرم، برای تنها امید ناامیدی هایم. آقا جان، ما جوانان انقلابی نمرده ایم، انشالله این مسئولین تجملگرا و اشرافی رو سرنگون خواهیم کرد و در 40 سالگی انقلابی دیگر خواهیم داشت. در مقابل اما مریم نوشته 40 سالگی انقلاب رو خوب جشن بگیرید، چون به تعبیر او بیشک نفسهای آخرتون هست و اون روزی که سراسر ایران جشن و پایکوبی باشه و سرتیتر روزنامه های دنیا این باشه که 40 سال دیکتاتوری جمهوری اسلامی به پایان رسید دیر نیست. اون روز لب ما خندونه و چشم شما گریون.
شرکت فیسبوک اعلام کرده چندین صفحه گروه و حساب کاربری از ایران رو که رفتار هماهنگ شده ای در 20 کشور دنیا داشتن و در مواردی محتوای رسانه حکومتی ایران رو پخش می‌کردن مسدود کرده. منابع گفته رئیس سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک، این صفحات به طور ویژه مخاطبانی رو در خاورمیانه و جنوب آسیا هدف می‌گرفتن. مهدی طاهباز گزارش میده.
مسدود کردن 873 صفحه گروه و حساب کاربری از فیسبوک و اینستاگرام به دلیل رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مرتبط با ایران، خبری که روز جمعه به نقل از شرکت فیسبوک اعلام شد. فیسبوک میگوید این صفحات و حساب‌ها از ایران فعالیت می‌کردند، در مواردی محتوای رسانه‌های حکومتی ایران را پخش می‌کردند و رفتار هماهنگ شده‌ای در 20 کشور دنیا داشتند. ناتانیل گلیچر، رئیس بخش سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک، در این باره گفته این صفحات در فیسبوک و اینستاگرام به صورت هماهنگ در کشورهای مختلف به عنوان شهروندان این کشورها دیدگاه‌ها و منافع حکومت ایران را تبلیغ می‌کردند. رویترز میگوید شبکه‌ای از حساب‌های کاربری در وب و شبکه‌های اجتماعی را یافته که به تهران وابسته هستند. رئیس بخش سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک در عین حال گفته ما می‌توانیم اثبات کنیم که محتوای این صفحات از ایران می‌آید، توسط افرادی در ایران کنترل می‌شوند و در اکثر موارد محتوای رسانه‌های حکومتی ایران را بازپخش می‌کنند. او همچنین تأکید کرده ما در موقعیتی قرار نداریم که بگوییم چه کسانی پشت این موضوع قرار دارند. این چند این باری است که فیسبوک خبر از حذف صفحاتی مرتبط با ایران می‌دهد. فیسبوک گفته یکی از صفحاتی که بسته حداقل 2 میلیون مشترک داشته است. این شبکه اجتماعی تا یک سال اخیر تحت فشار بوده تا با صفحات جعلی مبارزه کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و یک خبر کوتاه، عصر دیروز قطر قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، واقعاً چه تیمی لایق برد در این جام بود؟
درود رویا. بی تردید قطر سزاوار جام قهرمانی بود. شگفت انگیز بودن قطری ها. 7 بازی رو بردن، هر 7 مسابقه رو در 90 دقیقه و با چه قرعه سختی موفق شدن عربستان، امارات، کره جنوبی، عراق، لبنان، کره شمالی و در پایان هم ژاپن رو از پیش رو بردارن. بی حرف و حدیث با ثبت چندین رکورد، بهترین دروازه‌بان، بهترین خط دفاعی، بیشترین پاس گل توسط اکرم عفیف، آقای گل معزلی که رکورد علی دایی رو شکست و با شایستگی کامل برای اولین بار فاتح جام ملت‌های آسیا شدن.
به شکسته شدن این رکوردها اشاره کردی، رکورد کلینشیت و علی دایی در این بازی ها شکسته شد. چی شد که این تیم قطر به اینجا رسید؟
قطری ها ضمن این که توی زمین فوق‌العاده بودن از لحاظ فنی، فشار سنگین سیاسی که روی اونها بود، دردسرهایی که امارات میزبان مسابقات برای قطر پدید آورد، حتی پرتاب در واقع بطری آب و کفش به داخل زمین، هو کردن سرود ملی، اینا هیچ کدوم تأثیری روی تیم قطر نداشت. گفته میشه که سرمایه گذاری خیلی اثرگذار بوده، ولی واقعیت اینه که خب کره جنوبی، استرالیا، عربستان همه سرمایه گذاری کرده بودن. چین، قطری ها فوتبال خوبی هم به لحاظ فنی ارائه دادن، به خاطر اینکه سالهاست کنار هم بازی میکنن با یه سرمربی که از رده جوانان با اونها بوده، فیلیکس سانچز از اسپانیا میاد، از آکادمی بارسلونا، و سهم به سزایی در قهرمانی تاریخی قطری ها داره.
مهدی رستم‌پور، مرسی که همراه ما بودی.
سپاسگزارم.
سری بزنیم به گوش و کنار جهان. سرمایه بی سابقه در بخش گسترده ای از شمال و شرق آمریکا بسیاری از مردم رو خانه نشین و ارسال محموله های پستی رو هم متوقف کرد. بنا به گزارش رسانه ها و مسئولان، این یخبندان ده ها کشته بر جای گذاشته است. در شیکاگو دمای هوا به 28 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید. همچنین به گزارش رسانه های محلی، در یکی از مناطق نیویورک تصادفی شدید بین 21 دستگاه خودرو از جمله یک خودروی پلیس رخ داد. پیشاپیش آغاز سال نو چینی، گروه‌های رقص شیر و اژدها در پنومپن پایتخت کامبوج مراسم ویژه‌ای برگزار کردند. چینی‌های ساکن کامبوج بر این باورند که شیر و اژدهاها در آستانه سال نو بدیومنی را تعقیب و دور می‌کنند. دست کم 800 هزار تن از اقوام چینی در کامبوج زندگی می‌کنند. و جانورانی از قطب شمال و جنوب در محلی به نام سرزمین قطبی در شهر هاربین در شمال شرق چین گرد آورده شدند. پنگوئن‌ها در حالت عادی در قطب جنوب زندگی می‌کنند و هرگز یک خرس قطبی یا گرگ منطقه قطب شمال را نمی‌بینند، اما در سرزمین قطبی هاربین در چین این فرصت به آنها داده شده تا با شکل و ظاهر هم آشنا شوند. در طول این دیدار تاریخی جانوران قطب شمال و جنوب با کنجکاوی به هم خیره شدند. و روزنامه‌های صبح شنبه، شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر یک شماره شنبه با عنوان سرانجام کانال تجاری خبر داده که سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان سازوکار ویژه مالی با ایران رو به ثبت رسوندند. این روزنامه اشاره کرده که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته ما استقبال میکنیم اما این گام اول هست. درباره اینکه چطور این سازوکار ویژه مالی کار میکنه، روزنامه ایران یک اینفوگراف منتشر کرده. در اون توضیح داده شده که ایران کالا صادر میکنه به خریداران اروپایی، خریداران اروپایی پولش رو میپردازن به این مؤسسه که به ثبت رسیده و از طرف دیگر ایران به فروشندگان اروپایی کالا سفارش میده، میخواد وارد بکنه و پولش رو این مؤسسه از مبلغی که دریافت کرده از خریداران کالای ایرانی در اروپا پرداخت میکنه، در نهایت کالا به ایران صادر میشه. بر اساس اون مدلی که روزنامه ایران چاپ کرده، پولی دست جمهوری اسلامی نمیرسه، کالا صادر میشه و کالا هم وارد میشه. اما این سازوکار مخالفت هایی رو در ایران برانگیخته. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر یک تقریبا هیچ مالی دیگر ازش یاد کرده. برجام رو هم این روزنامه بیشتر تقریبا هیچ توصیف کرده بود و نوشته کانال مالی اروپا دیر، محدود و نسیه راه اندازی شده. روزنامه کیهان هم نوشته کوه کانال مالی اروپا مشتاید. البته روزنامه کیهان امروز گزارش یک خبر هم منتشر کرده. اظهارات محمد جعفر منتظری دادستان کل قوه قضاییه که گفته هر گوشی تلفن همراه یک کانال از سوی دشمن است که علیه نظام اسلامی فعالیت میکنه. ایشون گفته بنابراین ما باید برای سالم سازی فضای شبکه‌های اجتماعی و سایت های اینترنتی فیلترینگ رو تشدید کنیم. اما همزمان روزنامه قانون امروز گفتگوی مفصلی داره با محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم که گفته ما از مبارزه با ویدیو ماهواره گرفته تا فیلترینگ موفق نبودیم. آقای کاظمی کسی است که در گذشته قاضی دادسرای ویژه منکرات در تهران بوده و میگه در مبارزه با ویدیو ماهواره تا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اینترنت شکست خوردیم. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارش داره در صفحه 1 درباره خرید جهیزی از سمساری ها و نوشته به دنبال گرانی لوازم خانگی 40% میزان خرید از سمساری ها افزایش پیدا کرده و اغلب کسانی که قصد تشکیل زندگی جدید رو دارن ترجیح میدن دیگه لوازم خانگی گران چند برابر شده رو نخرن و از سمساری ها خرید کنن که اون هم به نوشته این روزنامه باز قیمت‌های دست چندم و دست دوم کالاهای خانگی هم باز با افزایش مواجه بوده ولی مردم قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و مجبورن به سمساری‌ها به نوشته این روزنامه مراجعه کنند.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. آمانا.
سلام، من سمیرا قرایی هستم، متولد 1361، یک دهه شصتی تمام عیار با هر تعریفی که بخواین از دهه شصتی داشته باشید. اونچه که در رابطه با نسل انقلاب توجه من رو جلب میکنه داشتن همنسلی و خاطرات مشترکه. اینکه همگی ما با هم یک سری چیزهای مشترک رو به یاد میاریم، مثل اشیای مشترک یا ترانه ها و موسیقی مشترک، برنامه های تلویزیونی، سریال های مشترک یا تصاویر مشترک. من دوست دارم که بشنوم از اون خاطراتی که شما دارید از دهه 60، از اون تجربیاتی که پشت سر گذاشتید و من حتما اونها رو به یاد میارم. موبایلتون رو افقی بکنید، برای یک دقیقه این تجربه رو تعریف بکنید و برای ما در تلگرام با شناسه فرداگرام بفرستید یا برید در توییتر ویدیو رو آپلود کنید، هشتگ نسل انقلاب هم یادتون نره.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا تعهداتش در پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را تعلیق کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پالرمو را به تعویق انداخت. و مایک پنس میگوید ایالات متحده در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده از امروز شنبه تعهدات خود را در چارچوب پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه به حال تعلیق در می‌آورد.
If Russia does not return to full and verifiable compliance with the treaty within this 6-month period,
وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد در صورتی که روسیه به نقض این پیمان پایان ندهد، ایالات متحده در 6 ماه آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. مایک پامپو نقض این پیمان توسط روسیه را دلیل این تصمیم واشنگتن اعلام کرد. این پیمان در مورد عدم تولید و مالکیت یا پرتاب آزمایشی موشک‌هایی با برد 500 تا 5500 کیلومتر است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است مسکو اقدامات تلافی جویانه در برابر این موضع واشنگتن اتخاذ خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در واکنش به خروج آمریکا از این پیمان در توییتی نوشت توافق با آمریکا به قدر جوهر آن هم ارزش ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه این مجمع امروز شنبه جلسه ندارد از موکول شدن ادامه بررسی لایحه پالرمو به جلسات آینده خبر داد. به گفته آقای مصباحی مقدم تاکنون تاریخ جدیدی برای برگزاری جلسه به اعضای مجمع اعلام نشده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در 2 جلسه اخیر مجمع بررسی شده، ولی هفته گذشته به دلیل اختلاف نظر بین اعضا برای تصویب به رأی گذاشته نشد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در کنار لایحه CFT، 2 لایحه از لوایح 4 گانه دولت برای تأمین نظر AFTF است که اروپا اجرای سازوکار مالی تجارت با ایران را موکول به تصویب این لوایح کرده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت آمریکا از همه ملت‌ها می‌خواهد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت بشناسند و از آزادی جانبداری کنند. مایک پنس در گرد همایی همبستگی با ونزوئلا در فلوریدا اظهار داشت که ایالات متحده مفتخر است که در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است. آقای پنس گفت
And to be clear, The struggle in Venezuela is between dictatorship and democracy.
بگذارید به صراحت بگویم که در ونزوئلا نبرد بین دیکتاتوری و دموکراسی است. نیکولاس مادورو دیکتاتوری است که هیچ مشروعیتی برای قدرت ندارد و باید برود.
از دیگر خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا روز جمعه پیشنهاد رؤسای جمهور مکزیک و اوروگوئه برای میانجیگری بین او و نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده این کشور را رد کرد. رهبر مخالفان در نامه‌ای به رهبران مکزیک و اوروگوئه نوشته است در این لحظه تاریخی بی‌طرفی به مثابه ایستادن در کنار حکومتی است که صدها هزار نفر را به بدبختی، گرسنگی، تبعید و مرگ محکوم کرده است. خوان گوایدو خواهان کنارگیری نیکولاس مادورو از قدرت است، اما آقای مادورو این تقاضا را رد کرده است. به گفته یک مقام آمریکایی تمامی فعالیت‌ها و کمک‌های اداره توسعه بین‌المللی آمریکا به فلسطینیان در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه متوقف شده است. توقف این کمک‌ها به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی صورت گرفته است. رویترز میگوید با اجرای این تصمیم کمک مالی آمریکا به نیروهای انتظامی و امنیتی فلسطینی نیز که حدود 60 میلیون دلار است قطع خواهد شد. این تصمیم نتیجه تصویب قانونی در آمریکاست که به شهروندان آمریکایی امکان می‌دهد علیه دریافت کنندگان خارجی کمک مالی این کشور تحت عنوان ارتکاب اقدامات جنگی شکایت کنند. تشکیلات خودگردان برای جلوگیری از احتمال شکایت‌ها دریافت کمک‌ها را قطع کرده است. سال 2018 نیز آمریکا تمامی کمک‌های خود به آوارگان فلسطینی را متوقف کرده بود. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما اگر شما خودتون رو جزو نسلی میدونید که به نسل انقلاب معروف شده، نظر و پیامتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا در رادیو فردا پخش بشه. تأثیر انقلاب بر زندگی شما چی بوده؟ اگر بخواین احساسات خودتون رو در این باره برای ما بگید چی خواهید گفت؟ دو راه اصلی ارتباط با ما تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 20420221122112 یا پیام صوتی در تلگرام با شناسه @فرداگرام. اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
امروز سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران به ثبت رسید، ولی آغاز به کار آن به آینده موکول شد. فیسبوک برخی حساب‌های کاربری مرتبط با مواضع رسمی ایران را مسدود کرد. تیم ملی فوتبال قطر با برد از ژاپن برای اولین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر می‌گم. واکنش‌ها به ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران ادامه دارد. سه کشور اروپایی روز پنجشنبه 11 بهمن ماه از ثبت این سازوکار خبر دادند، ولی گفتند برای آغاز به کار آن اقدام‌های بیشتری لازم است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
Nous avons le plaisir d'annoncer la création d'Instex.
سازوکار ویژه تجاری اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از پیمودن راهی طولانی، دست آخر ثبت و ابزاری برای این تجارت نام گرفت. ابزار حمایت از مبادله‌های تجاری اینستکس که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از اعلام ثبت آن آغاز فعالیتش را منوط به انجام اقدام‌های بیشتر کردند. با این حال اتحادیه اروپا امیدوار است این سامانه ویژه پرداخت پول به حفظ توافق هسته‌ای با ایران کمک کند. اینستکس روز چهارشنبه در فرانسه ثبت شد و مقر آن نیز در وزارت دارایی این کشور است. همپیمانان اصلی آمریکا در اروپا سال گذشته با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خروج از این پیمان که تحریم‌های واشنگتن بر تهران را بازگرداند مخالفت کرده بودند، اقدامی که با تهدید ایران برای خروج از این پیمان روبرو شد. اکنون با ثبت این سازوکار مقام‌های ایرانی از آن استقبال کرده، اما از تأخیر در انجام آن گله‌مندند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که ایران خواهان اجرایی شدن کامل تمام تعهدهای اتحادیه اروپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم هرچند در توییتی از ثبت اینستکس استقبال کرده، اما آن را گام نخست پرتأخیر خوانده است. در همین حال ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه پس از نشستی که روز پنجشنبه با همتایان اروپاییش داشت، ثبت این سازوکار مالی را یک اقدام سیاسی دانسته است.
ما گفتیم که آماده یه حفظ چارچوب مالی و تجاری با ایران هستیم. این را گفتیم و اکنون در حال انجام آنیم.
بازگشت تحریم‌های آمریکا به قطع همکاری‌های تجاری بسیاری از شرکت‌های اروپایی با ایران منجر شد و پس از اعلام تصویب اینستکس نیز واشنگتن گفته است که انتظار ندارد تلاش‌های اتحادیه اروپا بتواند آن را تغییر دهد. این ابزار تازه تجارت با ایران وسیله است برای امکان پذیر کردن صادرات نفت و گاز ایران در برابر خرید کالاهای اروپایی. گویند که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند در رویکردی واقع‌بینانه این ابزار تنها برای تجارت‌های کوچکتری مانند دارو یا غذا استفاده خواهد شد.
این سبت یک گام بزرگ است، اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود.
به گفته جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، این کشور به همراه آلمان و فرانسه برای نهایی کردن این سازوکار در حال همکاری نزدیکند. اتحادیه اروپا میگوید اجرایی شدن این سازوکار چند ماهی طول میکشد و ایران نیز در این مدت باید همه عناصر FATF را اجرا کند تا بر اساس بیانیه این سه کشور اروپایی این سازوکار قابل استفاده باشد. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. گرچه این سازوکار مالی به طور رسمی ثبت شد، ولی آغاز به کار اون به آینده موکول شده. در دقایق پیش رو همراه هستیم با نادر اسکویی، پژوهشگر امور سیاسی و نظامی. آقای اسکویی، این سازوکار چقدر میتونه ایران رو به خواستش برای دور زدن تحریم ها نزدیک کنه؟
مقدار کمک کننده هست در کوتاه مدت، چون که در حقیقت ساختاری این اجازه رو میده که شرکت‌های دارویی، شرکت‌های غذایی معتبر اروپایی بتونن وارد معامله با ایران بشن، چون تا حالا میترسیدن و امکان نداشتن که از طریق تسهیلات بانکی فراهم بکنن برای معاملات. این ساختار این نوع معاملات شرکت‌های دارویی و غذایی رو با ایران امکانش رو میده، ولی اساساً مشکل‌گشای مسائل اساسی پیشروی جمهوری اسلامی نیست، چون ایران میخواد که از این سازوکار برای فروش نفت استفاده کنه، برای سرمایه‌گذاری‌های اروپایی در ایران استفاده کنه، برای تجارت با شرکت‌های معتبر اروپایی برای مواد مختلف استفاده کنه. اینها این چیز رو برآورد نمی‌کنه. تأثیر کوتاه مدت روی مسائل دارویی داره که خیلی میتونه مهم باشه، ولی واقعاً مشکلات اساسی پیش روی جمهوری اسلامی رو حل نمی‌کنه.
این سه کشور اروپایی از ایران خواستن که قاطعانه همه عناصر FATF رو اجرا کنه تا این سازوکار قابل استفاده باشه. با توجه به کشمکش‌هایی که در ایران بر سر تصویب FATF وجود داره، به نظرتون اجرایی شدن این سازوکار چقدر امکان داره؟
اختلاف نظر خیلی زیاده، چون که به هر حال دولت مردان ایران آخر روز باید تعیین بکنن که منافع FATF از هزینه‌اش براشون بیشتره. مطمئن نیستم به این نتیجه رسیده باشن. منافع زیادی داره. ایران رو، رابطهش رو با دنیای بانکی و مالی دنیا نگر می‌داره، چون بدون FTF حتی بانک‌های درجه 3 و فاسد چینی هم حاضر نیستن دیگه با ایران وارد معامله بانکی بشن، چه برسه بانک‌های معتبر. خب ولی هزینه‌ام براشون داره، هزینه اینی که به راحتی نمیتونه جمهوری اسلامی اون وقت منابع مالی بودجه حزب الله یا گروه های نیابتیش رو در عراق و یا حوثی ها در یمن رو تأمین بکنه. یه جنبه فساد هم توش هست. به هر حال شفافیت خروج ارز از ایران رو بیشتر خواهد کرد، و خب این شفافیت بیشتر، این که پول چگونه به اروپا و کانادا بره، بعضی وقتا مورد علاقه همه بزرگانم نیست.
آقای اسکویی، سپاس از همراهی شما.
خواهش.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. به گفته مسئولان امور دام و طیور در ایران، به زودی شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار خواهیم بود و قیمت‌ها شکسته می‌شود. در این رابطه مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در ایران از تأمین و عرضه 400 هزار تن خوراک دام و طیور به نرخ دولتی بین تولید کنندگان و اتحادیه‌های مربوطه خبر داده است. طی ماه‌های اخیر قیمت گوشت قرمز و مرغ با افزایش شدیدی همراه بوده.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سام.
به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس، باز شدن زاینده رود پس از 20 ماه و به مدت 20 روز مشکلی را حل نخواهد کرد و جاری بودن آب در این رودخانه باید دائمی شود. ناهیده تاج الدین در این باره گفته مشکل زاینده رود ناشی از خشکسالی نیست، بلکه ایجاد این مشکل از اجرا نشدن قوانین است. دوشنبه گذشته در دریچه‌های سد زاینده رود پس از 18 ماه انتظار بازگشایی و آب در رودخانه زاینده رود برای 20 روز جاری شد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با توجه به تورم و عدم توانایی اقشار جامعه، دولت هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین نگرفته و نرخ آن در سال آینده تغییری نخواهد کرد. اسدالله قره‌خانی همچنین در این مورد که آیا موضوع سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن در بودجه 98 پیش بینی شده گفت، واقعیت این است که در لایحه بودجه چیزی در مورد افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ارائه نشده است. پیر پائولو پازولینی، فیلمساز مشهور ایتالیایی و شاعری خلاق بود، و آنتونیو گرامشی از مؤثرترین نظریه پردازان و فیلسوفان معاصر جهان. برگردان فارسی شماری از شعرهای پازولینی با عنوان خاکسترهای گرامشی به ترجمه میهن تاری اخیراً منتشر شده. همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، با این پرسش که آقای سرکوهی، پازولینی و گرامشی چه کارنامه‌ای دارند؟
پازولینی که در 1922 در ایتالیا به دنیا آمد، رو یکی از به اصطلاح خلاق‌ترین فیلمسازان نسل دوم سینمای بعد از جنگ هستش که کار فیلمنامه‌نویسی رو کار سینما رو با فیلمنامه‌نویسی برای فدریکو فلینی آغاز کرد. بعد به خودش یکی از درخشان‌ترین چهره‌های سینمای جهان بدل شد. سینمای اون رو میگن ترکیبی از شعر، استعاره، اسطوره، روانشناسی و دیالکتیک. از فیلم‌های مشهورش میشه به فیلم انجیل به روایت متا اشاره کرد که بسیار فیلم بدیعی بود و هست حتی در زمان خودش، و همچنین فیلم‌های مثل ادیپ شهریار، دکامرون، داستان‌های عشقی هزار یک شب و غیره. پازولینی همجنسگرا بود و در این حال عقاید چپگرایانه داشت و در سن 53 سالگی کشتند، و از این قتل‌های مشکوک هستش که هنوز هم روشن نشده چه کسانی قاتل او هستند. میگویند 3 نفر که با عقاید چپ مخالف بودن او رو کشتن. حالا آنتونیو گرامشی که گفتین که در 1391 به دنیا آمد و در 1937 درگذشت، یکی از بزرگترین فیلسوفان معاصر ما هستش. از بنیانگذاران کمونیست ایتالیا بود، جزء رهبران او بود، و بعد هم در دوره موسولینی به زندان افتاد و مدت‌های زیادی در زندان بود، بیمار بود، و در زندان کتاب‌هایی مثل دفترها، نامه‌های زندان رو نوشت که از مشی به سم نظریه‌های جدیدی رو در زمینه روشنفکری، هژمونی فرهنگی و چپ مطرح کرد.
آقای سرکوهی، به شعرهای خاکستری گرامشی بپردازیم که چه شاخصه‌هایی داره؟
خب پازولینی میدونیم که در شعر هم چهره بسیار برجسته ای هستش، و حالا چندین دفتر شعر داره. یکی از دفترهای شعر او اسمش از خاکسترهای گرامشی. از این دفتر مترجم 3 شعر رو انتخاب کرده و ترجمه کرده. او به اصطلاح این شعرها در واقع پازولینی روزهای سخت عذاب آوری رو که ایتالیا سپری میکنه میگه، و بعد بر نقش روشنفکر تاکید میکنه، و در این حال سنت های شعری و فرهنگی حاکم بر شعر بورژوازی ایتالیا رو مثلا به نقد میکشه و با یک زبان ساده اما شاعرانه مسائل خودش رو مطرح میکنه، و در این حال محله ها و گذرگاه های رومی رو پس زمینه شعر خودش قرار میده، و به خصوص گورستان کاتولیک ها رو که گرامشی در اون دفن است.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
روز جمعه برابر بود با 12 بهمن ماه، دقیقاً 40 سال از روز بازگشت آیت الله خمینی به ایران گذشت. همین مناسبت تبدیل شد به موضوعی داغ برای شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی که نوشا صارمی به اونها پرداخته.
دیروز 12 بهمن بود، روز آغازین 10 روزی که در ایران به دهه فجر معروفه و از 12 بهمن تا 22 بهمن ماه رو در بر میگیره، روزی که آیت الله خمینی از فرانسه به ایران آمد. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بنا به موضع سیاسیشون در این رابطه اظهار نظر کردن. مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، در آستانه 40مین سالگرد انقلاب ایران نوشت: حتی رئیس جمهورتان به 40 سال شکست رژیم ایران اعتراف می کند. نیازی نبود اینطور باشد، اما رژیم حاکم شما همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم ایران ترجیح داده است. کاربری با نام نیش هم نوشته: ارزشی ها چند روزی است که همه جا فریاد می زنن اکثریت مردم ما طرفدار انقلاب هستند. من هم کاملا با آنها موافقم. مردم ایران امروز به قدری طرفدار انقلابند که در اولین فرصت حتما تکرارش می کنند. اعظم جنگوری که از دختران خیابان انقلاب هم پس نوشته، همان حقوقی را که زنان به دست آورده بودند با انقلاب از دست دادند. 40 سال برای به دست آوردن حقوق و مطالباتشان و مبارزه با نابرابری ها و بی‌عدالتی ها جنگیدند. 40 سال سرکوب شدند، 40 سال حجاب اجباری به آنها تحمیل شد و 40 سال نادیده گرفته شدند. کاربری با نام مان هم توییت کرد: برای تصویر 40 سالگی انقلاب هیچ جا لازم نیست برید، هیچ آماری لازم نیست، همین خودتون با همه افسردگی ها و دویدن ها و به دست نیاوردن ها، همین خودت که امنیت شغلی نداری، همیشه لنگ پولی، حجاب اجباری سرته، دیگه تو دلت امید فرداها نیست، همین بس و زیادم هست. اما طرفداران حکومت هم فعال بودن و از زاویه نگاه خودشون از این روزها و انقلاب اسلامی نوشتن. علی محرمزاده که خودش رو سرباز آیت الله خامنه ای معرفی کرده نوشته: می نویسم برای رهبرم، برای تنها امید ناامیدی هایم. آقا جان، ما جوانان انقلابی نمرده ایم، انشالله این مسئولین تجملگرا و اشرافی رو سرنگون خواهیم کرد و در 40 سالگی انقلابی دیگر خواهیم داشت. در مقابل اما مریم نوشته: 40 سالگی انقلاب رو خوب جشن بگیرید، چون به تعبیر او بیشک نفسهای آخرتون هست و اون روزی که سراسر ایران جشن و پایکوبی باشه و سرتیتر روزنامه های دنیا این باشه که 40 سال دیکتاتوری جمهوری اسلامی به پایان رسید، دیر نیست. اون روز لب ما خندونه و چشم شما گریون.
شرکت فیسبوک اعلام کرده چندین صفحه گروه و حساب کاربری از ایران رو که رفتار هماهنگ شده ای در 20 کشور دنیا داشتن و در مواردی محتوای رسانه حکومتی ایران رو پخش می‌کردن مسدود کرده. منابع گفته رئیس سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک، این صفحات به طور ویژه مخاطبانی رو در خاورمیانه و جنوب آسیا هدف می‌گرفتن. مهدی طاهباز گزارش میده.
مسدود کردن 873 صفحه گروه و حساب کاربری از فیسبوک و اینستاگرام به دلیل رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مرتبط با ایران، خبری که روز جمعه به نقل از شرکت فیسبوک اعلام شد. فیسبوک میگوید این صفحات و حساب‌ها از ایران فعالیت می‌کردند، در مواردی محتوای رسانه‌های حکومتی ایران را پخش می‌کردند و رفتار هماهنگ شده‌ای در 20 کشور دنیا داشتند. ناتانیل گلیچر، رئیس بخش سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک، در این باره گفته این صفحات در فیسبوک و اینستاگرام به صورت هماهنگ در کشورهای مختلف به عنوان شهروندان این کشورها دیدگاه‌ها و منافع حکومت ایران را تبلیغ می‌کردند. رویترز میگوید شبکه‌ای از حساب‌های کاربری در وب و شبکه‌های اجتماعی را یافته که به تهران وابسته هستند. رئیس بخش سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک در عین حال گفته: ما می‌توانیم اثبات کنیم که محتوای این صفحات از ایران می‌آید، توسط افرادی در ایران کنترل می‌شوند و در اکثر موارد محتوای رسانه‌های حکومتی ایران را بازپخش می‌کنند. او همچنین تأکید کرده: ما در موقعیتی قرار نداریم که بگوییم چه کسانی پشت این موضوع قرار دارند. این چندمین باری است که فیسبوک خبر از حذف صفحاتی مرتبط با ایران می‌دهد. فیسبوک گفته یکی از صفحاتی که بسته حداقل 2 میلیون مشترک داشته است. این شبکه اجتماعی طی 1 سال اخیر تحت فشار بوده تا با صفحات جعلی مبارزه کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و یک خبر کوتاه: عصر دیروز قطر قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، واقعاً چه تیمی لایق برد در این جام بود؟
درود رویا. بی تردید قطر سزاوار جام قهرمانی بود. شگفت انگیز بودن قطری ها. 7 بازی رو بردن، هر 7 مسابقه رو در 90 دقیقه و با چه قرعه سختی. موفق شدن عربستان، امارات، کره جنوبی، عراق، لبنان، کره شمالی و در پایان هم ژاپن رو از پیش رو بردارن. بی حرف و حدیث با ثبت چندین رکورد: بهترین دروازه‌بان، بهترین خط دفاعی، بیشترین پاس گل توسط اکرم عفیف، آقای گل معزلی که رکورد علی دایی رو شکست و با شایستگی کامل برای اولین بار فاتح جام ملت‌های آسیا شدن.
به شکست شدن این رکوردها اشاره کردی، رکورد کلینشیت و علی دایی در این بازی‌ها شکسته شد. چی شد که این تیم قطر به اینجا رسید؟
قطری‌ها ضمن اینکه توی زمین فوق‌العاده بودن از لحاظ فنی، فشار سنگین سیاسی که روی اونها بود، دردسرهایی که امارات میزبان مسابقات برای قطر پدید آورد، حتی پرتاب در واقع بطری آب و کفش به داخل زمین، هو کردن سرود ملی، اینا هیچ کدوم تأثیری روی تیم قطر نداشت. گفته میشه که سرمایه گذاری خیلی اثرگذار بوده، ولی واقعیت اینه که خب کره جنوبی، استرالیا، عربستان همه سرمایه گذاری کرده بودن. چین قطری‌ها فوتبال خوبی هم به لحاظ فنی ارائه دادن، به خاطر اینکه سال‌هاست کنار هم بازی می‌کنن با یه سرمربی که از رده جوانان با اونها بوده، فیلیکس سانچز از اسپانیا میاد، از آکادمی بارسلونا و سهم بسزایی در قهرمانی تاریخی قطری‌ها داره.
مهدی رستم‌پور، مرسی که همراه ما بودی.
سپاسگزارم.
سری بزنیم به گوش و کنار جهان. سرمایه بی سابقه در بخش گسترده‌ای از شمال و شرق آمریکا بسیاری از مردم رو خانه نشین و ارسال محموله‌های پستی رو هم متوقف کرد. بنا به گزارش رسانه‌ها و مسئولان، این یخبندان ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. در شیکاگو دمای هوا به 28 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید. همچنین به گزارش رسانه‌های محلی در یکی از مناطق نیویورک تصادفی شدید بین 21 دستگاه خودرو از جمله یک خودروی پلیس رخ داد. پیشاپیش آغاز سال نو چینی، گروه‌های رقص شیر و اژدها در پنومپن پایتخت کامبوج مراسم ویژه‌ای برگزار کردند. چینی‌های ساکن کامبوج بر این باورند که شیر و اژدهاها در آستانه سال نو بدیومنی را تعقیب و دور می‌کنند. دست کم 800 هزار تن از اقوام چینی در کامبوج زندگی می‌کنند. و جانورانی از قطب شمال و جنوب در محلی به نام سرزمین قطبی در شهر هاربین در شمال شرق چین گرد آورده شدند. پنگوئن‌ها در حالت عادی در قطب جنوب زندگی می‌کنند و هرگز یک خرس قطبی یا گرگ منطقه قطب شمال را نمی‌بینند، اما در سرزمین قطبی هاربین در چین این فرصت به آنها داده شده تا با شکل و ظاهر هم آشنا شوند. در طول این دیدار تاریخی جانوران قطب شمال و جنوب با کنجکاوی به هم خیره شدند. و روزنامه‌های صبح شنبه، شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر یک شماره شنبه با عنوان سرانجام کانال تجاری خبر داده که سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان سازوکار ویژه مالی با ایران رو به ثبت رسوندند. این روزنامه اشاره کرده که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته ما استقبال میکنیم اما این گام اول هست. درباره اینکه چطور این سازوکار ویژه مالی کار میکنه، روزنامه ایران یک اینفوگراف منتشر کرده. در اون توضیح داده شده که ایران کالا صادر میکنه به خریداران اروپایی، خریداران اروپایی پولش رو میپردازن به این مؤسسه که به ثبت رسیده و از طرف دیگر ایران به فروشندگان اروپایی کالا سفارش میده، میخواد وارد بکنه و پولش رو این مؤسسه از مبلغی که دریافت کرده از خریداران کالای ایرانی در اروپا پرداخت میکنه، در نهایت کالا به ایران صادر میشه. بر اساس اون مدلی که روزنامه ایران چاپ کرده، پولی دست جمهوری اسلامی نمیرسه، کالا صادر میشه و کالا هم وارد میشه. اما این سازوکار مخالفت هایی رو در ایران برانگیخته. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر یک تقریبا هیچ مالی دیگر ازش یاد کرده. برجام رو هم روزنامه بیشتر تقریبا هیچ توصیف کرده بود. بعد نوشته کانال مالی اروپا دیر محدود و نسیه راه اندازی شده. روزنامه کیهان هم نوشته کوه کانال مالی اروپا مشتاید. البته روزنامه کیهان امروز گزارش یک خبر هم منتشر کرده. اظهارات محمد جعفر منتظری دادستان کل قوه قضاییه که گفته هر گوشی تلفن همراه یک کانال از سوی دشمن است که علیه نظام اسلامی فعالیت میکنه. ایشون گفته بنابراین ما باید برای سالم سازی فضای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی فیلترینگ رو تشدید کنیم. اما همزمان روزنامه قانون امروز گفتگوی مفصلی داره با محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم که گفته ما از مبارزه با ویدیو ماهواره گرفته تا فیلترینگ موفق نبودیم. آقای کاظمی کسی است که در گذشته قاضی دادسرای ویژه منکرات در تهران بوده و میگه در مبارزه با ویدیو ماهواره تا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اینترنت شکست خوردیم. روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارش داره در صفحه یک درباره خرید جهیزیه از سمساری ها و نوشته به دنبال گرانی لوازم خانگی 40% میزان خرید از سمساری ها افزایش پیدا کرده و اغلب کسانی که قصد تشکیل زندگی جدید رو دارن ترجیح میدن دیگه لوازم خانگی گران چند برابر شده رو نخرن و از سمساری ها خرید کنن، که اون هم به نوشته این روزنامه باز قیمت‌های دست چندم و دست دوم کالاهای خانگی هم باز با افزایش مواجه بوده، ولی مردم قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و مجبورن به سمساری‌ها به نوشته این روزنامه مراجعه کنند.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، من سمیرا قرایی هستم، متولد 1361، یک دهه شصتی تمام عیار با هر تعریفی که بخواین از دهه شصتی داشته باشید. اونچه که در رابطه با نسل انقلاب توجه من رو جلب میکنه داشتن همنسلی و خاطرات مشترکه. اینکه همگی ما با هم یک سری چیزهای مشترک رو به یاد میاریم، مثل اشیای مشترک یا ترانه ها و موسیقی مشترک، برنامه‌های تلویزیونی، سریال های مشترک یا تصاویر مشترک. من دوست دارم که بشنوم از اون خاطراتی که شما دارید از دهه 60، از اون تجربیاتی که پشت سر گذاشتید و من حتما اونها رو به یاد میارم. موبایلتون رو افقی بکنید، برای یک دقیقه این تجربه رو تعریف بکنید و برای ما در تلگرام با شناسه فرداگرام بفرستید یا برید در توییتر ویدیو رو آپلود کنید. هشتگ نسل انقلاب هم یادتون نره.